بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مروی و باز الفاظ بحث مفاهیم جلسه 457 دوشنبه مورخ 22/95.
المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم نور الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. انظار جمعی از اصولیین را در مبحث تعدد شرط و اتحاد جزا بیان کردی. کلمات مرحوم آخوند، مرحوم نائینی، مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی. قبل از این که به نقد مطالب مدرسه نجف اشاره کنیم، ابتدا نظریه و دلیل بر نظریه مختار رو بیان کنیم، بعد به بررسی مطالب مدرسه نجف برسیم. به نظر ما در تعدد شرط و اتحاد جزا نظریه مرحوم نائینی و شهید صدر و کسانی که قائلند اطلاق این تعارض می کنند و هیچ کدام ترجیح نداره قابل قبول نیست، بلکه از نگاه ما اطلاق اوی به حکم قرینه ساقط است و تعدد شرط و اتحاد جزا دلالت می کند که هر کدام از این دو شرط علت مستقل است و اطلاق اوی وجود ندارد. البته نه نیازی به دلیل عقلی مرحوم آخوند و نه نیازی به بیانات مدرسه نجف است، ضمن اشکالاتی که در بیانات ایشون هست و متعرض خواهیم شد. توضیح مطلب این است که ما در گذشته در بحث مفهوم شرط دو نکته رو اثبات کردیم. نکته اول گفتیم که شرط در جمله شرطیه با تمسک به اطلاق ماده دال بر اطلاق واوی است، مولا فرموده است ان جاء زیدون فاکرمه مجیع مقید نشده است به قید آخر ان جاء وقد حفظ القرآن ان جاء وكان مریضا. این قیود به شرط وارد نشده. مولا در مقام بیان است پس اطلاق واوی حاکم است، اما اطلاق اوی رو به تعبیر ناینی ما از اطلاق حکم در جزا اطلاق لفظی حکم استفاده کردیم. گفتیم در جمله شرطیه گوینده در مقام بیان سنخ الحکم است و تعلیق او، از این که سنخ الحکم رو معلقاً بر این شرط بیان کرده است معلوم میشه در مورد آخر و به امر آخر و به شرط آخر این حکم معلق نیست. این خلاصه تحلیل ما بود در مفهوم شرط که گفتیم احدی این رو نگفته. حالا بعدن اشاره میکنیم، جالب من در کلمات مرحوم آقای بروجردی بعدن برخورد کردم که یک جا به اطلاق جزا تمسک میکنن، نه در نه به عنوان مفهوم برای شرط، ولی مطلبی دارم که او رو بعد به مناسبت وقت اشاره میکنم که ببینید غفلت شده از این تمسک به اطلاق جزا در بحث مفهوم شرط. حالا اون رو بعد تدارک میکنیم، اشاره خواهم کرد که توجه کنید بشه. خب حالا دیدم حرفای آقای ببینید چی ردشون چیه، حرفشون بیارید. بله بله، یعنی اگه توجه بشه به نظر ما همه اون اشکالاتی که به اطلاق اوی شرط وارد بود به اطلاق جزا وارد نیست، که دیگه بحثش کردیم تکرار نمی کنیم. حالا دقت کنید، ما چه این مبنا رو با این دو نکته اثبات کردیم؟ همونجا عرض کردیم کارمون در خیلی از جاهای استدلال راحته. در ما نحن فی اطلاق واوی شرط به حال خودش باقی است، یعنی اذا خفی الاذان میگه ماده خفا اذان شرط است و ضمیمه نداره، شرط مزیق نشده، خفاء اذان به علاوه خفاء جدران همچه تزییقی نیست، پس این اطلاق محکمه. در شرط دومم اذا خفی الجدران مطلب همینه، اطلاق واوی ثابت است به حکم ماده در شرط، خفاء جدران محدود نشده. وجوب قصد در وقتی است که خفاء جدران و خفاء اذان با هم باشه گفته نشده، پس خفاء جدران اطلاق واوی دارد. نسبت به اطلاق اوی. ما چجور ثابت میکردیم اطلاق اوی را؟ میگفتیم مولا در مقام بیان است، یک حکم بیشتر نگفته، گفته فاکرمه انجا ازیدان فاکرمه. اگر حکم دیگری هم می بود مولا او رو جل می کرد، می گفت این مرض زیدان فاکرمه، نگفته پس نیست. خب در ما نحنفی فرض این است حکم دیگر انشا شده است، مولا دوباره گفته ازا خفی الجدران فقصر، فقصر دوم رو گفته است. پس بنابراین اطلاق جزا به اطلاق اوی زائل شده است. گوینده در مقام تعلیق دوباره حکم رو معلق کرده بر شرط آخر. خب اطلاق از بین رفت، لذا اطلاق جزایی نخواهد بود. بنابراین کأن مولا فرموده است الحکم قد علق على خفاء الجدران وقد علق على خفاء الاذان، لذا كل واحد علت مستقل است و هیچ محذوری هم نداره. بله از عدم انشاء حکم ثالث بر شرط ثالث نتیجه میگیریم تعلیق فقط بر این دو شرط است و شرط ثالثی نیست. و الا لبینه. پس نتیجه این که دقت کنید، دو جمله اطلاق ماده شرطه در اطلاق واوی به حال خودش باقی است، در جزا ذکر جزا ثانیان و تعلیق بر شرط آخر اطلاق جزا رو از بین میبره. نتیجه تعلیق و انشاء حکم از مرت ثانیه بر شرط دیگر و هازا معنای تضییق اطلاق اویست. این خلاصه مدعایم. خب هیچی، وقتی شرط مستقل باشه دیگه مقام تعارض نخواهد بود دیگه، احدهما شرطه، چه این باشه چه آن باشه. نفی ثالث میکنه، نفی ثالث میکنه، دقیقا حرف آقای خوییست، ولی نه با دلیلی که ایشون گفتن که الان مناقشه در دلیلشون معلوم میشه. یعنی مفهوم داره در نفی ثالث و الا تعلیق انحصاری که این است و دومی نیست. نه، ما کی ثابت میکردیم فقط اولیست نه دومی؟ میگفتیم انشاء حکم جدید نشده، مولا گفته اینجا از زیدون فاکرمه، نگفت مرز زیدون فاکرمه. نهایت ما از اطلاق جزا انشای حکم جدید نبود با شرط جدید، پس بنابراین یه حکم بود معلق بر همون شرط. حالا حکم دومه، حکم دوم که آمد دیگه اطلاق حکم اولی نیست. میگفتیم حکم دوم نیست معلق بر شرط، پس فقط سنخل حکم معلق بر شرط اول است. الان حکم دوم آمده، پس بنابراین حکم دوم میگه اما اولی باشه اما دومی باشه من هستم، لذا دیگه تعارضم برطرف میشه. خوب دقت کن. اصلا ببینید اطلاق واوی گفتیم، اطلاق واوی ماده شرط دال بر اطلاق واوی است. من مجوز بری که از بینش ببری قرینه ندرسم از بین بردن اطلاق واوی، اما بر اطلاق اووی قرینه داریم. قرینه بیان حکم از ثانیان اطلاقش منسلم شد. همه اطلاق جزایی بود که حکم یه بار گفته شد، سنخل حکم است معلق بر این شرط. حالا که دو بار گفته شد دیگه اطلاق اووی منسلم شد. حالا ظهور عرفین به نظر ما کاملا بر همین معنا دلالت میکنه. نسبت به مناقشه در آراء مدرسه نجف مرحوم آقای خویی دو سه نکته را عرض میکنه. نکته اول، اشکالیشون به استادشون مرحوم نائینی وارد کردن که نه با حاشیه اجودشون، با محاضرات جلد سوم صفحه 106 ببینید. به مرحوم نائینی اینجور نسبت دادن که شما برای رفع تعارض و علاج تعارض به اصول عملیه متمسک شدید، راهی نیست به دنبال جمع عرفی باشید برای رفع تعارض، نه به دنبال اصول عملیه. اینو با صراحت تو محاضرات به مرحوم نائینی نسبت دادن. خب دیروزم اشاره کردیم، ما به ایشون عرض میکنیم شما دوباره عبارات مرحوم نائینی رو در اجود مورد دقت قرار بدی. مرحوم نائینی برای علاج تعارض مگه با اصول عملیه متمسک شده؟ بلکه ایشون تصریح کردن دو اطلاق است، در یکی باید دستکاری کنیم، رفعیت کنیم از عهد و ما تا تعارض برطرف بشه، لا مرجح لأخذ احد الاطلاقين و دفع دیگری. خوب دقت کنید، چون نگاه نائینی این بود ما اطلاق واوی و اطلاق اووی رو از شرط استفاده می کنیم، دلیل نداریم، اطلاق واوی رو در شرط ثابت نگه داریم، اطلاق اووی رو بزنیم. چون دلیل نداریم کلام مجمله، نمیدونیم مقصود مولا چیه. آیا خفاء اذان و جدران با هم شرط است، یا خفاء اذان یا جدران شرط است؟ دلیل بر ترجیح نداریم، کلام میشه مجمل. اگر دلیل لفظی دو دلیل متعارض بودن، احدهما مرجح نداشت، تساقط کردن، آیا نوبت به رجوع به اصول عملیه نمیرسه؟ شما پس همه جا به محققین اشکال کنید، بگید آقایان برای چی برای رفع تعارض دنبال اصول عملیه ای؟ مگه برای رفع تعارض آقای نائینی دنبال اصول عملیه بود؟ آقای نائینی گفت آقا من نمیتونم جمع کنم. شهید صدرم میگه آقا من نمیتونم، دو تا اطلاق از کدوم دست بردارم؟ نمیتونم. ما قرینه نداریم. نه، مراجعه کنید صفحه اگه الان محاضرات ببینید، اگر در حاشیه اجود باشه کلامشون ممکنه حمل بری معنا کرد، در محاضرات صریح در این که بیا آقای نائینی برای علاج تعارض چرا میرید سراغ اصول عملیه؟ برای علاج تعارض تصریح به این عبارت داره، همون صفحه 106 به نظرم یادداشت کردم، یا صفحه 106 محاضرات رو ببینید. نه نمیگن این باشه که کاملا درست حرفشون، ایشون میفرمان شما برای علاج تعارض برای چی میدید سراغ اصول عملیه؟ برید سراغ وچه جمع عرفی. بعدم مثال میزنن، میگن هر جور ما مگه تعارض رو برطرف کردیم مشکل حله؟ نخیر، باید جوری جمع کنیم که عرف مساعد باشه. دیروز حرفاشونو گفتی، لذا عرف نمیگه آقا برای رفع تعارض برو سراغ اصول عملیه، عرف میگه جمع عرفی که من بپسندم. چرا رفتی سراغ اصول عملیه؟ هر کما اینه مگه مرحوم نانی برای رفع تعارض رفتن سراغ اصول عملیه؟ راهی نداشتن، برمودن من جمع عرفی ندارم میرم سراغ اصول عملیه. پس این اشکال به ایشون وارده. حالا دقت کنید، اشکال دوم به ایشون و هوال مهم، نکته محوری کلام مدرسه نجف و نظریهشون که در فقه هم هرچه ثمره بار میکنن با نگاه به همین نکته است، میفرماین بین من توق و مفهوم عام خاص مطلق است، لذا علی القاعده منطوق ما که خاص است عام رو تخصیص میزنه، مشکل برطرف میشه، نتیجه میشه اطلاق اووی. این خوب دقت کنید، همه نکته اشکال مهم با آقای خویی این است. این اشکال رو شهید صدر دقیق توجه داشته، حتما توضیحاتی که عرض میکنم برای فهمش بعد به عبارت آقای صدر در مباحث اصول جلد سوم صفحه 190 مراجعه کنید. به مدرسه نجف عرض میکنیم مرحوم نائینی یه دقت ویژه داشته. دقت ایشون این است، می‌فرماید بین منطوق و مفهوم عام خاص مطلق نیست، عامین من وجه است. اگر عامین من وجه باشه، در عامین من وجه خاص عام رو تقیید نمیزنه، در محل اجتماع میشه باب تعارض نه تخصیص. چه جور میشه عامین من وجه؟ نکته ای که دیروز دوستان میگفتن آقا تصویر کنید، دقت کنید، عامین من وجه با روشن دو دلیل یه ماده اجتماع دارن، دو ماده افتراق دارن، یه دلیل یه مورد و شامله، دلیل دیگه ساکته، باز دلیل دوم یه مورد و شامله، دلیل اول ساکته، این میشه عامین منوج، یه مورد ماده اجتماع دارن. حالا منطوق شما مثال بزنید خفا اعزان است، اذا خفی الاعزان فقصر. مفهوم شما اذا لم یخف الجدران فلا تقصر. اینجا دو ماده افتراقه، یه ماده اجتماع. کجا هم میرمین؟ کجا هم مخاص مطلقه؟ ماده اجتماع حالتی که یک شرط هست یکی نیست، مفهوم و منطوق مجتمعند، تعارض شکل میگیره. زید در مثال ما 5 کیلومتر رفته است، خفا اعزان است، فقصر. عدم خفا جدران است، لا تقصر. هم مفهوم صادقه هم منطوق صادقه. این ماده اجتماع. ماده افتراق اول، موردی که منطوق رو این مورد دربر میگیره، مفهوم ساکت است، مفهوم چیزی نمیگه، جاییست که هر دو شرط وجود داشته باشن. زید 10 کیلومتر رفته، هم خفا اعزان است، منطوق ما شاملشه، اذا خفی الاعزان فقصه. اما مفهوممون اینجا ساکته، چون خفای جدرانه، عدم خفای جدران که نیست، مفهوم صدق نمی کنه، مفهوم ساکته. یک ماده افتراق. ماده افتراق دوم از ناحیه مفهوم، اگر هر دو شرط مفقود باشن، زید 2 کیلومتر رفته است، نه خفا اعزان است، نه خفا جدران. خفا اعزان اینجا ساکته، میگه من حرفی ندارم، خفا اعزان نشده من چیزی بگم، اما مفهوم ثابته، میگه اذا لم یخف الجدران فلا تقصر. مفهوم هست، منطوق ساکته، لذا کاملا نسبت بین این دو مورد، بین منطوق و مفهوم، آمین من وجه هست، نام مخاص مطلق. پس جناب آقای خویی، این وجه جمع شما که محورش این بود رابطه بین منطوق و مفهوم آم مخاص مطلقه، منطوق مفهوم و تخصیص میزنه به هم ریخت. این الهونا نتیجه این گرفتیم در مسئله اصولی، ما اطلاق اوی رو در تعدد شرط محدود میکنیم، نظریه مدرسه نجف قبوله، ولی نه با این دلیلی که ایشون اقامه کردن. اشکالات دیگر این به کلمات آقای خویی وارده، میخواییم دیگه بحث مفاهیم تموم بشه، وارد اون اشکالات نمیشیم، خصوص بحث فقهی این مورد رو یه جلسه معطل میشیم یه توضیحاتی راجع به اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، یه توضیح مبنایی نگاه به روایات کنیم که بعد اون اختلاف فتاوایی که میبینید بعضی از اعلام نجف نسبت به برگشت یه جور حرف قائلن، نسبت به رب یه جور حرف قائلن، حضرت امام در صوم و صلات یک نکاتی میگن، یه بحث فقهی هم داشته باشیم انشالله پس فردا روز چهارشنبه که این بحث رو جمع‌بندی کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.